الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخا الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. به پیشگاه خدیجه کبرا سلام الله علیها و عرض تسلیت به ساحت مقدس رسول گرامی اسلام صلواتی خط بفرمایید. پیشگاه حضرت رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان و حقداران، پدر، مادر، اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، شهدای 15 خرداد متنعم باشند از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. روایتی رو تقدیم محضر کردیم، اما فقره های از این روایت ناقصمون. امشب به فضل الهی جمع بکنم و نکاتی رو هم اشاره خواهم داشت به امشب. امام باقر علیه السلام در صدر روایت فرمودن اگر کسی صرفا ادعای محبت ما رو بکنه این شیعه ما نیست. بعد قسم به لفظ جلاله الله میخورن که فوالله ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه. به والله شیعه ما نیست مگر کسی که تقوای الهی رو پیشه بکنه، با ورع باشه. تقوای الهی نازلترین مرتبش انجام واجبات و ترک محرماته، یعنی از اینجا آغاز میشه. به تعبیر حضرت امام در اربعین حدیث میفرماید ورع از اینجا آغاز میشه. نازلترین و پایینترین مرتبه ورع عبارت است از انجام واجبات و ترک محرمات. بعد از این مرحله چند ویژگی امام باقر علیه السلام برای شیعیان بیان می‌کنند و ما کانو یعرفون یا جابر الا به تواضع و تخشع. خضوع و خشوع لازمه یک شیعه است. اگر اقبال به انسان بشه این اقبال عامل تکبر او نیست، عامل غرور در فرد نیست، بلکه همه اینها رو من قبل اله می‌دونه و در مسیری که خدا قرار داده همه اونها رو صرف می‌کنه. اما کانو یعرفون یا جابر الا به تواضع و تخشع. زمانی که خدیجه کبرا سلام الله علیها وارد منزل خاتم الانبیا شد شخصیت ممتازی داره در جزیره العرب بر خودش. وجود مقدس حضرت، اقبال عمومی به او بالاست، از اعتبار بسیار بالایی در جزیره العرب برخورداره. اما وارد منزل خاتم الانبیا میشه، پیغمبر خدا عرض میکند که یا رسول الله تمام مالم نثار شما. دیگه خدیجه کبرا سلام الله علیها در منزل مینشینه و به عنوان یک همسر نقش آفرینه که مؤثره. لذا این خضوع و خشوع رو ما میبینیم در منطق اهل بیت علیهم السلام. به وضوح این خضوع و خشوع هست که حالا من عرض کردم دیگه تکرار نکنم. ول امانه، امانت هم نکاتی عرض کردم. دین امانته، قرآن امانته، اعضا و جوارح بدن تماما امانتن. اینها امانتن که خدا در اختیار ما قرار داده. پدر و مادر امانته، این نظام مقدس امانته. تو این امانت اگر کسی خیانت بکنه بد میبینه. اینها ودیعه ایه که خدا در اختیار ما قرار داده، امانتیه که خدا در اختیار ما قرار داده. اگر از این دست درست استفاده نکنیم، اگر از این چشم درست استفاده نکنیم، از این گوش درست استفاده نکنیم، انسان به این جایگاه میرسه که به او خائن اطلاق میشه. لذا ادلا به تواضع و تخشع و امانه. این سه مورد رو عرض کرده بودم، یه چند مورد دیگه هم هست. و کثرت ذکر الله، ذکر خدا رو زیاد بگید. انقدر آقا ذکر لغلغه زبون باشه، انقدر بگی تا این از این زبان به قلب و از قلب به اعضا و جوارح بدن سرایت بکنه. مرتب مشغول به ذکر باشید. هر عملی شما انجام بدید، هر عملی محدوده، شما نماز شب رو نمیتونی 12 رکعت بخونی، شما نماز مغرب عشا رو نمیتونی بیشتر از 3 رکعت و 4 رکعت بخونی، همینه. تو هر نمازی یه دونه قنوت داره، مثلا چند تا رکوع داره. هر عملی که انجام بدید یه حدی داره، الا ذکر، مگر ذکر خدا که اصلا حدی درش نیست. هر چقدر که میتونید ذکر خدا رو بگید، از زبان به قلب بالاخره سرایت میکنه. نشسته زیر یه صخره ای، از بالای این صخره میبینه چکه چکه آب میاد، میخوره به صخره پایینی. در اثر مرور زمان انقدر این چکه چکه آمده که این سنگو سوراخ کرده. هر چقدر که شما بگید بالاخره یه بار رو این قلب اثر میکنه و در باز میشه. همین که در باز بشه سیر انسان آغاز شده. بگید، زیاد بگید، ذکر زیاد بگید. از کاری هم بگید که این از کار از معصوم علیه السلام به ما رسیده. خصوصا این 4 تا ذکری که میگم خیلی مؤثره. قبلش 2 تا ذکر، یکی استغفار، برکات بر شما نازل میشه، وعده قرآنی، استغفرالله استغفرالله استغفرالله. انقدر بگید تا قلبتون ذاکر و مستغفر بشه. یکی هم درود و صلوات بر محمد و آل محمد. اینا از اذکار کلیدیه. بعد از اینا 4 تا ذکر. 1. حسبنا الله و نعم الوکیل، خیلی موثره. 2. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. 3. حسبنا الله، عذر میخوام، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. همین ذکر یونسیه، که ذکر یونسیه هم باید شب گفته بشه. و ذکر 4، این سه تا اولی در برآورده شدن حوائج، رفع بلاها و رفع شر شیاطین. از کسی بیم داری، هراس داری، میترسی بلایی سرت بیاد، میترسی بلایی سرت بیاره، از آینده بیم داری، دنبال یه بیمه نامه محکم میگردی، از این سه تا ذکر اولی غفلت نکن. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. و ذکر 4، اگر کسی بگه، خدا غنا رو متوجه اون میکنه نسبت به متاع دنیا و زینت دنیا، دلش میخواد مالدار بشه. این ذکر ما شاء الله لا قوت الا بالله، بسیار مجربه. ما شاء الله لا قوت الا بالله. فقط مواظب باشید زیاد نگید که یهو پولتون از پارو بزنه، خیلی آروم با ملایمت بگید، توجه میکنید، چون یهو بیاد و بعدم میگن این برکات برجام بوده. من به ترتیب اولویت گفتم محضرتون، توجه میفرمایید. تسبیحات، لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، تسبیحات حضرت زهرا، اینا ذکر کثیره. میگن وقتی دیدید زندگیتون مبتلا به تلاطم شد، ناملایمی تو زندگیتون زیاده، تسبیحات حضرت زهرا رو زیاد بگید. بعد از هر نمازی بشینید با توجه و حضور قلب تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو بگید، خیلی مجربه. کثرت ذکر، آدم زیاد ذکر بگه، چش میشه ذاکر، گوش میشه ذاکر، اعضا و جوارح بدن انسان تماما میشن ذاکر. کثرت ذکر الله. مورد بعد، و صوم و صلات، نماز و روزه. نماز و روزه واجب که واجبه،
این نمل کلام تو نماز روزه مستحبیه. هیچی مثل روزه در مسیر سلوک به آدم کمک نمی کنه. جوونا میخواید تسلط به نفستون پیدا بکنید، از روزه غفلت نکنید. روزه، دوشنبه و پنجشنبه، آخر ماه، اول ماه، برای خودتون تعریف داشته باشید. اهل روزه های مستحبی خیلی مؤثره. یکی هم نمازهای مستحبی، نمازهای واجب که به قول ما طلبه ها مفروغون انه و مسلمه. نماز واجب هیچ، نمازهای مستحبی. رأس نمازهای مستحبی نافله شبه. نافله شب، نافله شب رو شما مستحضری تو راه میتونید بخونید، همینجوری که داری راه میری میتونی بخونید، یا وسط خیابون رکوع سجده نرید، رکوع سجده رو با اشاره برید همین وسط خیابون تا برسید منزل. زمانی که برسید تا سفره سحری پهن بشه بخواید بخورید، تو همین مسیری که دارید میرید لازم نیست با بغل دستید حرف بزنید. همین امشب با خودتون عهد ببندید، به رفیقتم بگو با هم میریم هیئت، اما برگشتنی تنها برمیگردم. نماز شب رو تو را بخونید، چه اشکالی داره؟ 11 رکعت انقدرم راحته، 10 دقیقه هم طول نمیکشه. یه بنده خدایی توی شبکه چی بودش؟ خبر جدیدیه؟ آن داره یاد داشت میکنه. من فکر کردم با بغلی دارید مذاکره میکنه. یه خبری هست، تازه است. والیبال که بردیم، آسد حسن آقا الان اعلام کرد دیگه، دو گفتن دیگه الان والیبال که بردیم و مشکل دیگه ای که نداریم الحمدلله. نه مردم بیکارن، نه مردم مشکلی دارن. مشکل ما شده باخت دیروز پیروز والیبالمون و برد امروزمون الحمدلله. سیب و گلابیام که ریخته، هیچ کدومش هم کرمون نیست. لا اله الا الله، لا اله الا ان سبحان. نه اینجا بعد از این ذکر و افوض امری الالله ان الله بصیر، تا شر کسی به ما نرسه. یه چیز میخواستم بگم یادم رفت. ها، نماز شب. یه بنده خدا نماز شب رو داشت توضیح میداد، بعد من کارشناس بود توی یکی از شبکه‌ها، گفتم خدا وکیلی این نماز شبی که تو توضیح دادی آیت الله بهجت هم اینجوری نماز شب نخونده. نماز شب اینجوری که من دارم میگم بخونید. ها تو این یکی از من تقلید کن، شما که نمیاد از من تقلید کن، تو این یکی از من تقلید. همین یه دونه 4 تا 2 رکعت مثل نماز صبح، 4 تا 2 رکعت مثل نماز صبح میشه چند رکعت؟ به نیت نماز شب. یه 2 رکعت باز مثل نماز صبح به نیت نماز شب. یه 1 رکعت هم به نیت نماز سورش هم نمیخواد بخونی، فقط حمدشو بخون. آه آتیش زدم به مالا. سورش هم نمیخواد بخونی، قنوت هم نمیخواد بگیری دیگه. باب تنبلی و تخصصم این که عرض میکنم بر اساس کلامت معصومه ها، اینا همه تدریجا آروم آروم اضافه کن. شما شبی اصلا آقا حال هیچ کدوماشو نداری دیگه این دیگه آخرشه دیگه، حال هیچ کدوما رو نداری. اون 3 رکعت آخر رو بخون، خوبه؟ اون 3 رکعت آخر رو بخون تا برات ملکه بشه. شفاوت رو فقط بخون تا برات ملکه بشه، بعد آروم آروم زیادش بکن. اینقدر باید این عملو انجام بدی تا خدا توفیقت بده سر وقت بلند شی نماز شبو بخونی. یه بار با یه حالی رفتیم خدمت آیت الله العظمى بهجت، عرض به خدمتتون که خیلی خوبه آقا گوش بدید، اینم بد نیست برای شما. من نمیدونم چه مذاکرات ما، یه شب ایشون داره به حرف من گوش میده، امشب شما نمیذاری گوش بده، بذار گوش بده به آن مذاکره آن خودم به چرا از آقا میپرسید. امشب شب فست ماست، هر بلایی میخواد سر ما بیارید بیارید، اب نداره. وقتی من رفتم دلتون برای من تنگ شد و موقع میفهمید. البته قطعا بهتر از ما میان، یقین داشته باشید. عرضم به محضرتون که دوباره یادم رفت، آی بهجه با یه حالی رفتیم نمازو، آقا که اومدن رد بشن، گفتم آقا چی کار کنیم نماز شب خون بشین؟ ایشون یه نگاهی کرد فرمودن نماز شب بخونید تا نماز شب خون شوید. مام که همینو پرسیدیم، ولی گفتم آی بهجت بی ربط حرف نمیزنه، حتما یه سری توش هست، یه سری توش هست. بعد از نماز آی بهجت میرفتیم درس استادمون حضرت آیت الله العظمى مظاهری حفظه الله تعالی، درس اخلاق میدادن شبای جمعه، میرفتیم اونجا. ایشون حرف آی بهجت رو ما تازه تو درس آی مظاهری فهمیدیم. آیت الله مظاهری فرمودن یقین داری بخوابی برای نماز شب بلند نمیشی، بخون و بخواب. بلند شدی دیدی نماز شب ازت فوت شده، قضای نماز شب رو به جا بیار. تو را داری میری خونه، تو را بخون ذکر رکوع سجده رو با اشاره، برو اثر داره. اینقدر این عملو انجام بده
تا خدا توفیق بده به سر شب سر وقت بلند بشی نماز شب تو بخونی.
خیلی راحت. صوم و صلات. مورد بعد از ویژگی های شیعه، ول بر بالوالدین، نیکی پدر و مادر. جوونا قیافت رو فرم اومده برای بابا ننت سینت رو سپر نکنی یا یکی و خدا سر راد قرار میده جوری برجک تو خراب میکنه بدتر از اون دو قلوها که تو امریکا اومد پایین. اینجوری زمینت میزنه. دنیا میخوای نوکری پدر مادر، برای پدر مادرت گندگی نکن، برای پدر مادرت بچگی کن، نوکری پدر و مادر. آخرت میخوای پدر و مادر، هر کسی به جایی رسیده دعای پدر و مادر. دعا بخواید که دعاتون بکنن، بخواید به زبون بیاد. برای پدر مادرت متکبر نباش، متواضع باش، بگو برات دعا کنن، خدمت کنید، کاری از دستتون برمیاد خدمت کنید به پدر مادرتون، عزتتو خدا میبره بالا. ول بر بالوالدین، نیکیه به پدر و مادر، احترام به پدر و مادر. هر چقدر در مقابل اونها بیشتر تواضع کنی خدا عزتتو بیشتر میبره بالا. هر چی در مقابل پدر و مادر بیشتر خودتو زدی زمین، بیشتر میری بالا. خدا عزتت میده، خدا رشدت میده، به کمالت میرسونه. از رهگذر احترام به پدر و مادر درای رحمت به رود باز میشه، در علم به رود باز میشه، از جهت رزق دنیوی محتاج نمیشی، محتاج نمیشی. این داستان حاج محمد آقای هادی از بچه های رزمندگان رایت العباس چیزره ایشون تعریف میکرد. گفت تو کتابش هم آورده، یه کتاب نوشته خاطرات جنگ و جبهه رو اونجا آورده. ترکش خود تو چشم این بسیجیه، تو عمق چشمش رفت ترکش، جفت چشم کور. دکتر گفت تخلیه نمی کنم، چون چشم رو تخلیه بکنی حالت صورت به هم میریزه. مرحله بعد اگر دیدیم که چشم عفونت کرده تخلیه میکنی. چشمو بستن. دو سه روزی که گذشت این بسیجی داد و بیداد، آقا بیا چشم منو باز کنید من میبینم. آقا تو نابینا شدی، نمیبینی. چرا میبینم؟ باز کن. باز کردم. این چه رنگیه؟ سفیده. این چه رنگیه؟ سیاه. این چند تا؟ چهار تا. دکتر گفت معجزه شده. این بسیجی گفت آقا دکتر هیچ معجزه ای نشده، من بابام عاجزه، نابیناست، هر جا میخواد بره میبرم میارمش، هر وقت بابامو بردم و آوردم و نوکریشو کردم دعای بابام این بود پسر الهی عاجز نشی و من میدونم کور نمیشم. گفتم فکر کنم براتون یه جایی من منبر رفتم، گفتن آقا برای زندانم بیا سخنرانی کن. گفتم بریم. تو روز کاری نداشتیم رفتیم، ایام فاطمیه بود، از احترام به پدر و مادر گفتم. بعد که داشتم از در میومدم بیرون، پسر جوونی اومد به من گفت حاجی میشه تسبیحتو بدی به من؟ گفتم بیا. گفت برام دعا کنی، با یه لحجه خیلی بد، یه لحن خیلی پایین. گفتش که من اعدامی هستم، حکم اعدامم هم تایید شده و منتظر اجرای حکمم. فقط یه جمله بهش گفتم، به مادرت بگو برات دعا کنه. همین، به مادرت بگو برات دعا کنه. روز دوم سوم عید بود، از اون زندان به من زنگ زدن، گفتن آقا خانواده مقتول رفتن رضایت دادن، این پسر از چوبه دار نجات پیدا کرده. پسر از زندان به من زنگ زد، گفتش که آجا این حرفو که زدی من مدت ها بود اصلا در تماس اینا چیزی با خانواده با مادر، زنگ زدم به مادرم، فقط نگفتم برو برام رضایت بگیر، به مادرم گفتم مادر حلالم کن، برام دعا کن. همین. حالا مادره چی بوده دلش شکسته اینو بعدم فهمیدم. یه شب نماز استغاثه به حضرت زهرا سلام الله علیها رو خونده برای نجات پسرش. خانواده مقتول رفتن اجازه دادن. پسرم 21 دو سالش بود و حکم قصاصش اومده بود. دعای پدر و مادر، ول بر بالوالدین، حرمت پدر و مادرتون رو نگه دارید. و تعاهد للجیران من الفقراء و اهل المسکنه و الغارمین و الایتام. رسیدگی به فقرا، رسیدگی به نیازمندان عزت تو بالا میبره. آدمایی که میتونی واسطه بشی واسطه شو، دستت به خیر باشه، گشاده دست باش، خدا رشد مالی بهت میده، موقعیت اجتماعیت هم میره بالا. و صدق الحدیث، راست بگیم، دروغ رو از زندگیامون بیرون کنیم، دروغ تو زندگیامون نباشه، دروغ کلامی،
دروغ عملی.
نه، آنچه که هستیم، راست و حسینی. منشأ تمام فساد در جامعه دروغه.
به چه قیمتی؟
برای رسیدن به کجا متوسل به دروغ بشم؟ شیخ عباس قمی مجبور بودن سر مرز کاروان که داره میره متوسل به دروغ بشن برن کربلا. مرزبان گفت آقا اینا راست میگن؟ گفت نه، دروغ میگن. آقا یه دروغ میگفتی میرفتیم کربلا؟ گفت کربلا مستحب، به دروغ حرامه. من دروغ بگم که برم کربلا؟ هیچ وقت هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. ما به هدف میخواییم برسیم، اما نه از هر راهی، نه به هر قیمتی. و صدق الحدیث، راست بگیم. مورد بعد، از ویژگی های شیعیان و تلاوت القرآن. اهل انس با قرآنن. هم تلاوت قرآن، یک. دوم درک معانی قرآن. سوم عمل کردن به قرآن. چقدر قرآن میخونی در روز؟ و شما میدونی این قرآن چقدر تو روح و روانت اثر میگذاره و اثر مثبت، و چقدر باعث آرامش و قلب و وجودت میشه؟ چقدر آرامش بهت میده؟ پناه به قرآن ببرید که بالاترین ذکره. در کلام امیرالمؤمنین فرمودن افضل الذکر قرائت القرآن، و هممون میدانیم علا به ذکر الله قلب آروم میگیره با تلاوت قرآن. انس با قرآن. به اندازه که حوصله دارید، رغبت داشته باشید، یه صفحه بخونید، دو صفحه بخونید، با ذوق و شوق و رغبت ها، نه با کسالت، با خستگی نه. عمل عبادی ندبی و مستحبی و باید با ذوق و شوق انسان انجام بده، نه با خستگی. تلاوت قرآن، اهل انس با قرآن باشید. قرآن ویروس های دل رو از بین میبره، قرآن زنگار قلب رو از بین میبره. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله مجتهدی رحمت الله علیه، این بزرگوار یه بار تو تلویزیون تیکه های اخلاقیشو میزنن، یه جملهش این بود، یه جوونی به من گفت زنگار قلبمو گرفته، براش مثال زدم اهل قرآن باش. قرآن خوندن میدونی مثل چی میمونه؟ ایشون میفرمود مثل اینکه سنباده داری میکشی به یه در زنگ زده. چجوری زنگو میریزه؟ اینجوری زنگار قلبتو میریزه. الان هم که قلم قرآن اومده خیلی راحت، خیلی راحت. یه دور قرآن رو شما با نرم افزار بخونی، دور دوم خیلی راحت خودت میتونی بخونی. سوره هایی که بلدی بخون، از اول تا آخر. این کلام استاد فرزانه ما حضرت آیت الله العظمى وحید خراسانی حفظه الله تعالی، خدا صحت و عافیت بده به همه مراجع تقلید و این مرجع بزرگوار، به خود بنده فرمودن قرآن بخون، هدیه کن به مادر امام زمان علیه السلام. تو جمع اساتید سطوح عالی سخنرانی میکردن، هر سال مدرسین میرن خدمت این بزرگوار، ما هم رفتیم یه گوشه نشستیم، من صوت ایشون رو تو گوشی همراهم دارم یه وقتی گوش میدم. ایشون فرمودن که قرآن بخوانید هدیه کنید به امام زمان علیه السلام. بسیار مجربه، علمتون برکت پیدا میکنه، زندگیتون برکت پیدا میکنه. و تلاوت القرآن. و کف الالسن عن الناس الا من خیر، زبان باز نکنید برای مردم مگر خیر، برای مردم بد نخواهید، نص خیر خواهی. حالا آقا پای منبر من نشسته، این آقا شأنش معلومه هم من پایین تر باشه، یه وقتی بالاتره. آه من میدونم، با هم کلاس بودیم، با این چیزی بارش نیست، اون چی داشته که من نداشتم؟ میرزای قمی علی الله مقامه الشریف، قبرش تو قبرستان شیخان قمه، ایشون با علامه بحرالعلوم هم بحث بودن، هم بحث بودن. میگه یه وقتایی بحث استاد اصلا علامه بحرالعلوم نمیفهمید، من براش توضیح میدادم، یعنی تو درک مطلب کمکش میکردم. بعد اومدم ایران، ایشونم اونجا، آوازه سید بحرالعلوم رسید تا ایران و عربستان و تمام نقاط کشورهای مسلمی. مدت‌ها علامه بحرالعلوم تو مکه مقیم بوده، 7-8 سال اگر اشتباه نکنم. علمای فرق مختلف اهل سنت می اومدن پیش ایشون، ایشون مسلط بوده به احکام اهل سنت، حنبلی، شافعی، انا همه اینا رو بلد بوده و فقه شیعه می اومده اونجا. بعد میرزای قمی میگه یه سال توفیق پیدا کردم رفتم عتبات، رفتم نجف، رفتم پیش هم بحث قدیممون علامه بحرالعلوم. بعد که صحبت کردیم و خدمتشون بودیم یه فرع فقهی مطرح کردیم، جوری این فرع فقهی رو برام توضیح داد من فهمیدم دریا که هیچی، اقیانوس علمه، اینقدر علم او بالاست. بعد بهش گفتم ببین من و تو با هم همبحث و همدرس بودیم، من که میدونم از جهت علمی بالا نبودی، چی شد که این شدی؟ گفت اگر قول بدی سر رو فاش نکنی برات میگم، تا وقتی زندم به کسی نگو. خب باش. گفت یه شب رفتم معتکف شدم، حالا یادم نیست مسجد کوفه یا مسجد سهله، مشرف شدم محضر امام زمان علیه السلام. آقا منو تو بغلش گرفت، سینه من به سینه امام زمان چسبید، علوم از سینه امام به من منتقل شد. توجه فرمودی؟ تا به اینجا میرسه. یا جابر، من کان لله مطیعن فهو لنا ولی، هر کسی که مطیع ما باشه اون دوست ماست، و من کان لله عاصیان فهو لنا عدو، هر کسی که گناه بکنه این دشمن ماست، فهو لنا عدو، این دشمن ماست. هر کسی که معصیت بکنه دوست ما، هر کسی که معصیت بکنه دشمن ماست، هر کسی که مطیع اوامر الهی باشه این دوست ماست. معیار میده. حالا بیام خودم رو محک بزنم با این ویژگی ها که گفتم، آیا هستی یا نیستی؟ اگر هستی الهی شوی، اگر نیستم به خودم برگردونم، امکان تدارک و جبران او سریع و دفعتم واحده هست، امکانش هست، آدم سریع بخواد جبران بکنه هست، میشه، میشه با توجه، با تهجد، با انس، با رسیدن به جایگاهی که به انسان بگن عبد. اونی که شما حالا میبینید امروز چه خبر بود، مثل امروز از دنیا رفت امام اعلی الله مقامه الشریف، اینها رو در خودش متجلی و ظاهر کرده بود. امام اهل تزویر نبود، امام اهل دروغ نبود، اهل نیرنگ نبود، به هر قیمتی نمیخواست انظار رو متوجه خودش بکنه. امام حقیقت گو بود، واقع بین بود. امام یه سرمایه بسیار بالایی داشت به نام توکل به خدا. و صدر اینا هم خدمتون عرض کردم یکی از ویژگی ها امانتداریه، امانتدار بودن. خدا کنه امانتدار خوبی باشیم برای اون چیزی که امام برای ما گذاشته، برای اون چیزی که شهدا برای ما گذاشتن. واقعا خون دلها خورده، چه زجرایی کشیده شده، چه شکنجه هایی دیده شده، چه قربت هایی متحمل شده. یه خود جوان و اهل مطالعه بشید که هستید، کلمات امام، وصیت‌نامه امام، اینا رو برید بخونید تا ببینید انقلاب نباید دست نااهلا بیفته. اونایی که دغدغه این نظامو ندارن، اونایی که دغدغه ولایتو ندارن. بالاترین امتیاز امام بنده بودنش بود، لذا تسلیم در مقابل او و خواسته او، هر چیزی که میخواد بشه تسلیم در مقابل او، تسلیم در مقابل خدا. از حضرت خدیجه سلام الله علیهم یکی دو تا نکته عرض بکنم محضرتون، دیگه تسلی بیشتر از این ایجاد نکنم. حضرت خدیجه سلام الله علیها علت ازدواجش با پیغمبر خدا رو چند تا مطلب بیان میکنن. لقرابتی که منی، چون تو به من نزدیک بودی، برای پیغمبر براشون کار میکرد دیگه، کار میکرد. و شرفی که در قومت داری، در قوم پیغمبر تو اون قوم هم با ریشه بود، هم از شرافت بالایی برخوردار بود، و از طرفی در قومت معروف بودی به امین، همچنین صداقت. این دوتا مطلب، همچنین صداقت، همچنین صداقت خیلی اهمیت داره. شما توجه به این داشته باشید که خدیجه کبرا سلام الله علیها علت ازدواج رو این بیان میکنن. اما نکته دیگه هم که هست در کلمات معصومین علیهم السلام، از زنان بهشتی گفته شده خدیجه کبرا، فاطمه زهرا، مریم، آسیه، اینا زنان بهشتی هن. حضرت خدیجه سلام الله علیها برای خودش عالمه و فاضله بوده ها، چون عمویی داشته
اهل علم بوده و با علمای زمان در ارتباط بوده، حالات پیغمبر خاتم رو میدانسته و اونها رو در پیغمبر ما متجلی دید، نشانه ها رو دید، نشانه های شرافت، نشانه های امین بودن، نشانه های صداقت، تمام اینها رو چون در کلمات دید دیگه. یه لحظه دیگه بشینن همه جا دیگه، همه حواسا پرت میشه اینجا زمزمه، آقا همه بشینن اینجا دیگه، به کسی جا ندید دیگه، همینجا همه بشینن. آره همینجا همه بشینن. آره دیگه حواسا خیلی پرت شد، تموم شد عرض من، 5 دقیقه دیگه عرض من تمام. عرضم به محضرتون که خدیجه کبرا سلام الله علیها افضل زنان پیغمبره. پیغمبر خدا در زمانی که خدیجه کبرا سلام الله علیها در قید حیات بودن، عیال دیگه انتخاب نکرد و اختیار نکرد. کسی که برای خودش عزت و جایگاهی داره، همه وجودش رو خرج پیغمبر خدا کرد که پیغمبر خدا فرمود ما قام ولا استقام دینی الا به شیئین، به دو چیز دین من اقامه شد و محکم شد، یک مال و خدیجه، دوم سیف و علی ابن ابی طالب. این دوتا مطلب محکم کرد. واقعا معامله گر بود با خدا. در روایت پیغمبر خدا فرمودند خدیجه جان، خدا به ملائکه مقرب به تو مباهات میکنه هر روز مکرر. چه شأن و منزلتی داره هست خدیجه سلام الله علیها. یه زن پیغمبر به خدیجه توهین کرد، خدا عذابشو لحظه به لحظه زیاد بکنه اون ملعونه رو که به حضرت خدیجه توهین کرد. من در تاریخ ندیدم جایی که خدیجه، جایی پیغمبر خدا اینچنین عصبانی شده باشه. پیغمبر خدا جوری عصبانی شد که جلوی موهای پیغمبر شروع کرد لرزیدن و فرمود در شرف خدیجه نسبت به تو همین بس که رحم تو لیاقت پیدا نکرد از من صاحب اولاد بشه، اما خدیجه این لیاقت رو پیدا کرد از من صاحب اولاد بشه به نام فاطمه. باز در ویژگی های حضرت خدیجه در سلامی که به حضرت می نمیشت، الله خدا ریشه این وهابی ها رو بکنه، خدا ریشه آل سعود رو بکنه. ببین تو این شعب ابی طالب تو قبرستان اونجا از نزدیک هم گنبد و بارگاه بسازیم هم زیارت بخونیم. در سلامی که اونجا میگیم، میگیم سلام به کسی که مالش رو به پای پیغمبر انفاق کرد و دفاع کرد از خاتم الانبیا. چجوری دفاع کرد؟ اومد تو کوچه دید پیغمبر رو دارن سنگش میزنن. خدیجه کبرا خودشو حائل قرار داد که سنگ ها به خدیجه بخوره، اما به پیغمبر خدا این سنگ ها اصابت نکنه. سه تا وصیت داره حضرت خدیجه سلام الله علیها. وصیت اول اینه، به پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله، خودتون منو با دست خودتون تو قبر بذارید، خودتون با دست خودتون منو تو قبر بگذارید. این وصیت خیلی شباهت داره به وصیت حضرت زهرا، منتها حضرت زهرا یه چیز اضافه کردن، علی جان خودت منو تو قبر بذار و الهدنی، علی جان خودت لحد روم بچین و سو تراب علی، خودت خاک روم بریز. علی جان دفنم کردی از کنار قبر من بلند نشی بری، یا وجلس عند رأسی قبالت وجهی، بشین بالا سرم روبرو صورتم، فاکثر من تلاوت القرآن و الدعا، بشین برام قرآن بخون، بشین برام دعا بخون. فإنها ساعت یحتاج المیت فیها الى انس الاحیا، اون لحظه لحظه ایه که میت نیاز به انس با زنده ها داره. علی جان تنهام نذاری. یا
وصیت دوم،
وصیت کردن منتها خودشون حیا کردن به پیغمبر خدا بگن، به زهرای مرضیه گفتن تو به بابات پیغمبر بگو، به بابات پیغمبر بگو وقتی مردم این عبا یا پیراهنی که لحظه نزول وحی به تن داشت اونو کفن من قرار بده، بلکه قبل به خاطر حرمت پیراهن پیغمبر منو فشارم نده. جمله سوم، وصیت سوم، اسماء بنت اومس دید حضرت خدیجه خیلی ناراحته، لحظه جان دادن خیلی ناراحت، گریه میکنه، غم وجودشو گرفته، از که خانم شما بهترین زنانید، شما بهترین زنان بهشتید، همسر پیغمبر خدا هستید، خدا برای شما سلام فرستاده، جبرئیل به پیغمبر خدا عرض کرد خدا به خدیجه سلام میرسونه، سلام من رو هم به خدیجه برسون. شما همچین شخصی برای چی ناراحت و متأثری؟ حضرت فرمودن ناراحت از اینم، هر دختری شب زفاف نیاز به مادر داره، فاطمه مادر نداره. از کرد بی بی جان قول میدم اگر زنده بودم برای فاطمه مادری بکنم. شب عروسی پیغمبر خدا وارد خانه علی شد، صدا زد که همه برن بیرون. همه رو بیرون کرد، اسما نمیره. اسما چرا نمیری؟ از کرد یا رسول الله یه عهدی دادم به خدیجه، به خدیجه گفتم اگر شب زفاف زهرا زنده بودم براش مادری کنم، امشب من اینجا هستم براش مادری بکنم، براش مادری بکنم. و جمله آخر این که رفتن خدیجه کبرا رو دفن کردن، برگشتن. زهرای مرضیه 4-5 سال بیشتر نداره، هی دور پیغمبر میگرده، هی دست به گردن بابا میندازه، نالش اینه، هی بابا، هی ناله میزنه، بابا عین امی، عین امی، مادرم کجاست، مادرم کجاست. پیغمبر بغلش کرد، زهرای مرضیه رو آروم کرد. این عین امی شما رو ذهنتون رو یه جایی میبره دیگه. یه مادری، آخه تا میگن مادر همه ذهنشون میره رو 70 سال، 80 سال، 60 سال مثلا، ولی این مادر 18 سال بیشتر نداره، 4 تا بچه داره، بزرگش 8-9 سالشه، بعدی 6-7 سال، 4-5 سال، 3 سال، بیشتر از این نیست. محسنم که در رحم به شهادت رسید، زیاد سنی نداره. این مادر بعد از یک کسالتی چند روزه، یه روز بچه ها دیدن مادر بلند شد، با دست خودش نون پخت، خونه رو آب و جارو کرد. شاید مثلا یه وقتی خدا نکنه مادرتون تو خونه زمینگیر بشه یا مریض بشه، یه وقتی میری تو خونه میبینی مادرت بلند شده، تعجب میکنی مادر درد نداری؟ جای زخمات خوب شده؟ مگه شکستگیت التیام پیدا کرده؟ مادر چرا بلند شدی راه میری؟ شاید بچه ها با یه حالت تعجب نگاه میکنن مادر بلند شده. خونه رو آب و جارو کرد، غذا برای بچه ها پخ، شانه به سر بچه ها کشید. بچه ها برید کنار قبر جدتون برای من دعا بکنید. در تاریخ آمده که حسنین رفتن، اما زینبین ساکته در تاریخ که کجا بودن. زینب ام کلثوم از دو حال خارج نیست، یا مثلا به ممکنه مثلا به زنای مهاجر انصار سپرده، هوا دخترها منو داشته باشه مثلا، یا اینکه تو خونه بوده جان دادن مادر رو دیده. فکر میکنم این دومی باشه، یعنی صدای قرآن رو زینب شنیده، سلام دادن به پیغمبر رو شنیده، خاک به دهن من، شستشو دادن بدن رو زینب دیده. من استنباطم اینه، این اتفاق بود. بچه‌ها دیدن این صحنه رو، بعد دیدن که مادر از دنیا رفت. خب بچه 3-4 ساله شاید متوجه نشه، شادم می‌شده. در هر صورت بچه‌ها دیدن مادر و بابا داره غسل میده، وای وای، مادر رو داره غسل میده. به خدا من روزه امام حسین علیه السلام رو راحت می‌خونم، خدا خودش شاهد، اشاره می‌خوام به روزه حضرت زهرا بکنم، قلبم درد می‌گیره، اینقدر سخته. یعنی تازه اونی که میشنوید ما میخونیم هنوز خیلیاشو نمیشنوی، از خیلیاش رد میشیم، چون هر جا بری هر کار بکنی روزه حضرت زهرا ناموسیه. یه وقتی دیدید یه اتفاقی برای خودت میفته، کسی ازت میپرسه، صفر تا صدشو تعریف میکنی، داداشت چیشو تعریف میکنی، بابات چیشو تعریف میکنی، ولی یه وقت یه اتفاق ناموسی برات میفته، کسی ازت سوال میکنه میگی به خیر گذشت. از کجا بگم؟ از کوچه بگم؟ از خونه بگم؟ از تشی بگم؟ از دفن بگم؟ از غسل بگم؟ از کجا بگم؟ هر کجا بگی قصه ناموسیه، هر کجا بگی قصه ناموسیه. خدا برای هیچ کسی نگیره. بذارید با تو حاشیه بگم، الهی هیچ وقت نبینی جلو چشمت مادرت زمین بیاد. الهی هیچ وقت نبینی تو خونه وارد بشی مادرت از بابات رو بگیره. بریزش خودتو بزن دیگه، من دیگه حالا واردش نشم. الهی هیچ وقت نبینی جلو چشمت مادرت دست به پهلو بگیره و راه بره. الهی هیچ وقت نبینی هر کاری بکنی هر جایی بری واقعا آدم متحیره چه بکنه کجا بره. اجازه بده از خود حضرت زهرا کمک بگیرم. بی بی جان کمک کن برام، این جوونا من روزه بخونم امشب، ببخشید حلال بکنیم. باز میگذرم از خیلیاشو خیلی کوتاه. بی بی جان یا حضرت زهرا، چرا اینقدر تأکید کردی که کسی تو تشییع شرکت نکنه؟ اون نامردا بهت نماز نخونن، مردم اون زمان از مردم. فرمود به خاطر اینکه این مردم نقص کردن عهد خدا و عهد رسولش راجع به امیرالمؤمنین. این مردم کسایی هستن که علی منو شبانه روز در خونه هاشون برد، به ما وعده یاری میدادن، روز که میشد دست از یاری ما بر میداشتن. این امتن امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو تکذیبش کردن، زهرا رو تکذیب کردن. نستجیر بالله، امتی که حطب جزل آوردن پشت در به خانه ما. حطب جزل یعنی چی؟ هیزم های خشک زیاد. هیزم خشک زیاد رو میگن حطب جزل. یه معنای دیگه هم داره. درخت رو دیدید میبرن حلقه حلقه میکنن؟ کنده یه درخت یه وقتی به عنوان نیمکت، عرب به اون میگه حطب جزل، کنده یه درخت. یه معنای دیگه هم یه عرب زبان به من گفت، اینو نمیدونم کجا، اون دوتای دیگر رو در لغت اومده. معنی سوم یه عرب زبان میگفت اسم هیزم خاصی است با دو ویژگی: یک دود کم، دوم حرارت زیاد. خب این برای چیه؟ برای سوزوندن یه در؟ برای سوزوندن یه در که یه مشعلم کافیه. برای سوزوندن یه در بغل بغل هیزم میارن. خود حضرت زهرا میگه باز نمی کنم، به خدا میمیره آدم، باز نمی کنم. خود حضرت زهرا میگه نه، اینا نمیخواستن در رو فقط بسوزونن، اینا میخواستن من و بچه هامو با همدیگه بسوزونن. فجمع الحطب الجزل على بابنا و اتوب النار لیوحر، یعنی میخواستن آدم سوزی بکنن. خیلی ببخشید، عذر میخوام از محضر همتون، خیلی ببخشید، به خاطر همین در رو آتیش زد، رفع عقب، نه لگد معمولی، دورخیز برداشت، جوری لگد به در زد که در کنده شد رو مادر افتاد. سوال از من، جوابش با گریه شما. در کنده شد. کاش صدا خانوما می اومد، خانوما اینو بهتر می دونن. بانویی که بار داره حتی لباس تنگ نباید بپوشه. این لگد که خورد در کنده شد. سوال از من، جواب از شما. خونه علی چند تا در داره؟ یه در داره. اون 40 تا که رفتن تو رد شدن از کجا رد شد؟